السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که آیا متجری استحقاق عقوبت داره یا متجری استحقاق عقوبت نداره. فکر میکنم در جلسه قبل فرمایش مرحوم اصفهانی رو مطرح کردیم، به فرمایش بقیه آقایون نرسیدیم. در ارتباط با استحقاق عقوبت متجری، آی صد میفرمان میرزای شیرازی کبیر خلاصه استدلال کرده بر استحقاق عقوبت که چهار مقدمه ایشون چیده که بخواد این رو اثبات کنه، که ایشون میفرمان دو تا از مقدمات ایشون خودش هر کدوم یه برهان مستقله و مقدمه نیست، دو تاش هم که دخلی در بحث نداره. همشو گفتم؟ خب حالا خیره انشان، خیره انشان. اون مقدمه که ایشون میفهمن خودش یه برهانه، ایشون میفهمن موضوع برای عقوبت عبارت است از مخالفت با آنچه میدانیم تکلیف مولاست. هر وقت ما چیزی رو میدونستیم تکلیف مولاست مخالفت کردیم، مستحق عقوبتیم. پس چون موضوع استحقاق عقوبت مخالفت با اون چیزی که میدانیم تکلیف مولاست، چون این گونه است، پس بین تجری و معصیت تفاوتی نیست، چون همونطور که آسی میداند که این مخالفت با مولاست، متجری هم میداند مخالفت با مولاست. پس میزان استحقاق عقوبت مخالفت با اون چیزی است که میدانیم مخالفت با مولاست، اگه انجام بدیم مستحق عقوبتیم. سوالی که از ایشون مطرح میشه اینه که چرا موضوع استحقاق عقوبت مخالفت با اون چیزیست که میدانیم تکلیف مولاست. ایشون میفهمن چون اگر موضوع استحقاق عقوبت عبارت باشه از این که اون چیزی که مخالفت واقعی تکلیف مولاست، لازمش تعطیلی احکامه، چون ما دو تا گزینه بیشتر نداریم، یا موضوع استحقاق عقوبت مخالفت با تکلیف واقعی باشد یا مخالفت با تکلیف علمی باشد، همین که ما میگیم میدانیم مخالفت با مولاست. ایشون میگه اگر موضوع استحقاق عقوبت مخالفت با اون چیزی که واقعا تکلیف مولاست باشه، خب ما از کجا میدونیم علم ما مصیب است یا غیر مصیب؟ از کجا میتونیم تشخیص بدیم که یه علم من مخالف با واقعه یا موافق با واقعه؟ چون هیچ وقت ما نمیتوانیم تشخیص دهیم که علممون مصیبه یا به خطا رفته است، پس هیچگاه نمیتونیم بگیم که اگه این کار رو نکنیم ما حتما عقوبت میشیم. چون نمیتونیم بگیم عقوبت میشیم، پس انگیزه تامی برای انجام تکالیف مولا برای ما وجود نداره. ایشون از این تعبیر میکنن به تعطیلی احکام. اگر قرار باشه موضوع استحقاق عقوبت مخالفت واقعی باشه، منم که هیچ وقت نمیتونم بفهمم کی مخالفت واقعی کردم کی مخالفت واقعی نکردم، پس هیچ وقت نمیتونم احراز کنم که من موضوع استحقاق عقوبت رو دارم انجام میدم. اگر نتونم احراز بکنم، پس دلیلی نداره که از امتناع از تکلیفی یا از انجام حرامی من سر باز بزنم. از این جهت میشه تعطیلی تکالیف الهی. این فرمایشی است که مرحوم میرزای شیرازی گفت. آقای ناینی به مرحوم میرزای شیرازی اعتراض میکنه که متجری که علم نداره، متجری که جهل مرکب داره. شما گفتید موضوع استحقاق عقوبت علم مخالفت با اون چیزی است که میدانیم تکلیف مولاست. متجری مگر میداند که تکلیف مولاست؟ خیال میکنه که میدانه. متجری که جهل مرکب داره، علم نداره. پس اگر موضوع استحقاق عقوبت مخالفت با اون چیزیست که ما میدانیم تکلیف مولاست، پس موضوع استحقاق عقوبت برای متجری تحقق پیدا نکرد، چون که نمیدانست که خیال میکرد، از نظر خودش میدانست ولی واقعا که نمیدانه. خب شما گفتید موضوع استحقاق عقوبت مخالفت با آن چیزیست که علم داریم تکلیف مولاست، این که علم نداره این جهل مرکب داره. حالا آینه اشکالشون اینی که اگر موضوع استحقاق عقوبت مخالفت با آن چیزیست که میداند تکلیف مولاست، خب این که نمیدانه تکلیف مولاست دیگه، پس چجوری شما از این قاعده نتیجه گرفتید که این هم؟ حالا آیه صدرم به همین شکلی که شما ایشون میگه منظور از علم قطع اینجا، یعنی تعبیر به علم حالا اشکال میشه بهش کرد، یعنی منظور مرحوم شیرازی قطع است، نه علم به معنی اصطلاحی که شما بگید این جهل است، جهل مرکب است نمیدانست. ایشون میگه منظور مرحوم شیرازی اونه که اون چیزی که یقین دارد یا قطع دارد به این که تکلیف مولاست، این موضوع استحقاق عقوبت، اگه این کارو بکنه به هر حال عقوبت خواهد شد. خب پس آقای نائینی اشکال کردن به مرحوم شیرازی، باز آقای صدر جواب دادند و دفاع کردن از مرحوم شیرازی، اما آقای صدر خودشون اشکال میکنن به مرحوم شیرازی در این برهان و استدلال. ایشون میفهمن شما گفتید اگر موضوع استحقاق عقوبت مخالفت واقعی باشه مستلزم تعطیلی احکامه، چون ما از کجا میفهمیم مخالفت واقعی کردیم یا نه؟ آقای صدر میفهمن نه، مستلزم تعطیلی احکام نیست. چرا مستلزم نیست؟ چون همیشه قاطع میداند که داره مخالفت میکنه، میداند یعنی احراز کرده مخالفت واقعی رو. یه بار دیگه موضوع استحقاق عقوبت چیه؟ مخالفت واقعیه با تکالیف مولاست. خب ما از کجا بفهمیم مخالفت؟ ما که احراز کردیم مخالفت واقعی است، حتی من متجری چون یقین دارم مولا تکلیف داره، پس من احراز کردم مخالفت با تکلیفو. احراز من احراز نادرستی بوده، احراز خلاف واقعی بوده، ولی مستلزم تعطیلی نیست. مستلزم تعطیلی اونجاییست که من متحیر بمونم، مردد بمونم، بگم نمیدونم من دارم مخالفت میکنم نمیکنم. فرض اینه که من متحیر و مردد نیستم، میگم من میدانم که دارم مخالفت میکنم، میدانم که دارم معصیت میکنم. ایشون میگه پس اگر ما بگیم موضوع استحقاق عقوبت مخالفت با تکلیف واقعی مولاست، باز هم مستلزم تعطیلی نمیشه. چون مستلزم تعطیلی نمیشه دیگه دلیلی نیست که شما بگید حتما موضوع استحقاق عقوبت مخالفت با اون چیزیست که میدانید تکلیف مولاست. روشن شد عرضم؟ چون شما این کبرا رو بر اساس این مسئله درست کردید که اگر این گزینه رو نپذیریم بعد اون گزینه رو بپذیریم، اونم تالی فاسد داره که مستلزم تعطیلی احکام، پس بعد این گزینه رو بپذیریم. پس این حرف که حرف نادرستی. مقدمه دیگه ای که مرحوم شیرازی مطرح کرده که آقای صدر میگن اون خودش هم یه برهان مستقله، ایشون فهمد که به هر حال ما یا باید بگیم موضوع استحقاق عقوبت قبح فعلیست، یا باید بگیم موضوع استحقاق عقوبت قبح فاعلیست. اگر بگیم موضوع استحقاق عقوبت قبح فعلیست، یعنی هر جا یه کاری که زشت بود و ناشایست بود شما انجام دادید مستحق عقوبتید، آیا این موضوع استحقاق عقوبت قبح فعلیست؟ تالی فاسد این نظریه چیه؟ تالی فاسد این نظریه اینه که اگر کسی سهوًا و انجهلن و جهل قصوری یک کاری رو انجام داد که ذاتاً قبیح بود یا معصیت مولا بود، باید بگین استحقاق عقوبت داره. چرا؟ چون قبح فعلی صادر شده. قبح فعلی یعنی چی؟ یعنی صدور فعلی که قبیح هست، صدور فعلی که معصیت هست. یه لیوان شراب اینجاست، یا آقایی به گمان این که آبه غفلتن از این که شرابه برداشته خورده، قبح فعلی صورت گرفته یا صورت نگرفته، به هر حال شراب خورده شده، پس یک فعل قبیحی تحقق پیدا کرده. اما این آقایی که سهواً و جهلاً خورده، شما میتونید بگید استحقاق عقوبت داره؟ مطمئناً نداره. خب حالا که نداره، پس موضوع استحقاق عقوبت قبح فعلی نیست. خب اگر موضوع استحقاق عقوبت قبح فعلی نبود، باید موضوع استحقاق عقوبت چی باشه؟ قبح فاعلی باید باشه. خب قبح فاعلی هم که در تجری و عصیان عرض کردیم به سویه است، متجری به همون اندازه به لحاظ شخصیتی بد است و زشت است و قبیح است که عاصی قبیحه، چون متجری هم دقیقاً میخواست شراب بخوره، شانسش نگرفت آب بود، ولی او هم میخواست شراب بخوره. پس موضوع یا قبح فعلی است یا قبح فاعلی. قبح فعلی اگر باشه اون تالی فاسد داره، پس نامحاله باید موضوع قبح فاعلی باشه. در قبح فاعلی هم متجری و عاصی با هم شریکن، متجری و عاصی به یک اندازه قبح فاعلی دارن، پس موضوع استحقاق عقوبت در ارتباط با متجری هم وجود داره. بله، حالا استدلال آی شیرازی این بود. آی ناینی در جواب میگه که شما گفتید موضوع استحقاق عقوبت یا قبح فعلی است یا قبح فاعلی. ما میگیم هم قبح فعلی هم قبح فاعلی. یعنی شما گفتید یا باید قبح فعلی باشه یا باید قبح فاعلی باشه. قبح فعلی که تالی فاسد داره، قبح فاعلی. آی ناینی میگن نه، هم قبح فعلی هم قبح فاعلی. اگر کسی فعل قبیح را با انگیزه بد انجام داد، استحقاق عقوبت داره. اگه انگیزش بد بود، فعلش قبیح نبود، استحقاق عقوبت نداره. فعلش قبیح بود، انگیزش بد نبود، بازم استحقاق عقوبت نداره. پس این که یا قبح فعلی است یا قبح فاعلی، این چه دلیل؟ هم قبح فعلی هم قبح فاعلی. دیگه تجری رو نمیگیره. چون تجری فقط قبح فاعلی داره، قبح فعلی نداره. در ارتباط با قبح فاعلی چه کدوم یکی از اون چهار تاست؟ نه، از اون چهار تا نه. ایشون فعلا در مقام اعتراض به میرزای شیرازی کبیره، میگه شما میگی یا باید موضوع قبح فعلی باشه یا باید قبح فاعلی باشه. خب هر دوش باشه چه مشکلی داره؟ چرا یا این و یا اون؟ خب هر دوش موضوع هر دوشه، انضمام با هم. هر جا قبح فعلی و فاعلی با هم دیگه بود، استحقاق عقوبت هست. یکیش بود استحقاق عقوبت هست. فاعلیه بدون فعلی، فعلیه بدون فاعل. سبحان الله. خب این اشکال مرحوم ناید. آقای سعد میگن که اصلا ما گفتیم قبح فعلی و فاعلی نداریم، اصلا تقسیم به قبح فعلی و فاعلی خطاست. یادتون آقای سعد گفتن؟ نه، اصلا تقسیم به این که قبح فعلی و فاعلی، ایشون میفهمن ما این چنین تقسیمی نداریم که بعد در اینجا بگیم قبح فعلی منظم به قبح فاعلی قبیحه یا موضوع استحقاق عقوبت. آی صدر اونجا گفتن اصلا هر وقت فعلی هم میگیم قبیحه، به لحاظ استنادش به فاعل میگیم. اصلا قبح همیشه به لحاظ استناد به فاعله که فعل بهش متصف میشه. لولا جنبه استناد به فاعل، اصلا قبح معنا نداره. قبح یعنی ما ینبغی، ما لا ینبغی، اونی که میشه مؤاخذه کرد، ملامت کرد، اصلا قبح یعنی این. خب حالا که قبح یعنی این، نمیشه شما بگید قبح فعلی داره ولی قبح فاعلی نداره. مثلا قبح فعلی یعنی چی؟ قبح فعلی، قبح هر فعلی به لحاظ صدور از فاعله. مثلا قبح معناش اینه. آیه صد اونجا اینو گفتن یادتونه؟ اینجا میگن ما از اساس میگیم تقسیم به قبح فعلی و فاعلی حرف درستی نیست، چون اصلا قبح یعنی چیزی که انتصاب و صدورش از فاعل مورد ملامت و مؤاخذه است، و الا فعل لول الفاعل دیگه اصلا متصف به حسن قبح نیست، اصلا عنوان قبح این چنینه. اونجا ما در ذیل کلام آیه صد گفتیم دیگه این بستگی داره که تعریف حسن قبح رو چی بدونیم، چون در تعریف حسن و قبح هم آقایون با هم اختلاف دارن. آیه صد حسن و قبح رو یه جوری تعریف کرد که هیچ وقت فعلی رو صرف نظر از صدور از فاعلش نمیتونیم بگیم قبیح هست و نمیتونیم بگیم حسن است، و همیشه فعل به لحاظ صدور از فاعله که متصف به حسن و قبح میشه. به خاطر اینشون گفت که اصلا اتصاف به حسن و قبح هم بی‌معناست، قبح فعلی و قبح فاعله. خب یا مالا ینبغی و ینبغی، البته میدونید آیه صد، آیه صد یه حرف میزنه میگه اصلا ما قضیه از ظلم و قبیح نداریم، شون میگه ما همچی چیزی نداریم، علیکی میگن ما داریم از ظلم و قبیح. نه ایشون میگه از ظلم و قبیح یعنی القبیح و قبیح، ایشون میگه این که مصادره از ظلم و قبیح به منزله این که بگید القبیح و قبیح. این حرف های صدرم حرف آه شهیدی هم اینو پذیرفته تقریبا. آیه صد معتقدن که اصلا ما گزاره از ظلم و قبیحون نداریم، چون ظلم یعنی چی؟ یعنی تعدی حق، یعنی سلب حق. قبیح یعنی چی؟ یعنی همونی که نباید بکنی. وقتی شما میخوای سلب حق رو تعریف بکنی یعنی میگی این آقا رو نباید ازش بگیری، لا ینبغی، این میشه موضوع قبیح، پس میشه القبیح و قبیح. متوجه فرمایششون شدید؟ ایشون میگه وقتی شما ظلمو بخوای تعریف بکنی میبینی در تعریف ظلم قبیح رو تعریف کردی، یعنی همونی که لاینبغیس رو تعریف میکنی. هر وقت میخوای بگی از ظلم و قبیح، باز میبینی وقتی میخوای ظلم رو تعریف بکنی میگه همون کاری که نباید بکنی، اگه بکنی زشته. میگه زشته یعنی چی؟ یعنی نباید بکنی، اونی که نباید بکنی نباید بکنی. خب حق یعنی چی؟ یا حق یعنی اونی که نباید ازش بگیری. چی؟ حق رو یا عدل رو؟ آیه چیز میفهمن، آیه شهیدی میفهمن که خب به هر حال هر حقی سلبش ظلم نیست. حالا ایشون مثال میزنن، اگه مهمان میاد خونتون، حق مهمان بر میزبان اونی که خوب پذیرایی کنه ازش، درسته؟ ولی خب اگر شما خوب پذیرایی نکردید ظلم به واقع نکردید، به تو ظالمی. چرا؟ چون خوب پذیرایی نکردید. ایشون میگه سلب هر حقی ظلم نیست، ایشون اینطوری توضیح میده، میگه سلب هر حقی ظلم نیست، پس شما باید بگی سلب حقی که نباید سلب شود ظلم است. همین که میگی نباید سلب شود یعنی لاینبغی، این میشه همون قبیحون. سلب حقی که نباید سلب گردد میشه ظلم. بعد قبیحون یعنی چی؟ یعنی نباید شود. خب این که هم تعریف ظلمه. در عدل و حسنون ندیدم تصریح کنن، ولی علی القاعده باید بگن دیگه، علی القاعده باید بگن. خلاصه آیه صد معتقده که ما از ظلم و قبیحون نداریم، یعنی این که میگن قضیه ای داریم به نام از ظلم و قبیحون، ام الغذایاس امثالی انفا، همچه چیزی ما نداریم. آره دیگه، یعنی میگن این تقریبا قضیه به شرط محموده یا به شرط موضوعه. چی میفهمه؟ حجیت عقل گفتیم، آقای چیز حجیت قطع میدونست، آقای یا آقایی اسم نیارین دیگه. ایشون گفتن که ام الغذایا حجیت قطع، اما آقای سر خودشون که بس حجیت قطع بردن تو بس حق طالب. ولی ایشون تصریح میکنه آیه صد که ما اصلا قضیه از ظلم و قبیحون نداریم و این حرف به یک جهت جالب ولی به یک جهت ناجالبه. یعنی چه از ظلم و قبیحون نداریم؟ حالا استدلالشون اینه، آیه چیزم اینطوری به دفاع از آیه صدر میاد، یعنی ایشون وقتی میخواد دفاع کنه میگه خب ما یه حقایی داریم که اگر شما ما حق رو سلبم بکنید ظلم نیست، پس سلب هر حقی نیست. مثل که ایشون میپذیره که اگر تعریف ظلم سلب حق باشه، خب سلب حق عین قبح نیست. میگیم سلب حق یه چیزه، قبح یه چیز دیگه است. بعد میگه پس باید در سلب حق یه چیزی بگنجونیم که با قبیح یکی بشه. ایشون میگه پس ما دو نوع حق داریم، یه حقی داریم که این سلبش ظلمه، یه حقی داریم که سلبش ظلم نیست. اون حقی که سلبش ظلمه یعنی اون حقی که نباید بگیری. همین که میگه نباید بگیری یعنی لاینبغی، قبیح هم یعنی لاینبغی. بعد مثال مهمان و اینا هم میزنه. من فکر میکنم در قضیه مهمان این روایت هم داریم که اگر شما رفتید یه جای خوب استون پذیرایی نکردن میتونیم غیبت طرف رو بکنیم. نداریم؟ نه داریم این روایت رو یا نه؟ که اگر شما رفتید یه جایی و خوب استون پذیرایی نکردن، البته در همون حوزه پذیرایی، مثلا ما رفتیم ما نون ماست خوشمزه بهمون ندادن، اینو میتونید بگید. نه امر ظاهر کس دیگه نبوده، من بودم سر سفره. امر ظاهر کجا بوده؟ ما رفتیم شما ما رو دعوت کردید، خب پذیرایی نکردیم. برنجی که یکیش که صابخونه بوده دیگه، امر ظاهر کجا بوده؟ این صابخونه بوده، شما بودین و ما بودیم، شما خوب از ما پذیرایی نکردید. این مثال ها، فکر نکنید ما رفتیم، مثاله. حالا اینو ببینید همچی روایتی هست، چون من به ذهنم میاد این روایت هست. من این روایت رو دارم تایید بر چی میکنم؟ تایید بر این میکنم که میهمان بر میزبان حق داره، چون اون حقش رو ادا نکرد اون میتونه پشت سرش حرف بزنه که این خوب استضافه نکرده از ما. حالا به هر حال یه حقی هست فی الجمله. این که آیه شهیدی میخوان بفهمن که حقی هست، ولی این حق ظلم نیست. نمیتونیم بگیم شما ظالمید، از فردا دیگه ما پشت سر میزبانمون نماز نمیخونیم. چرا؟ چون سلب حق کرده، ظالم، از عدالت خارج شده. این اتفاق نمیفته. غیر از ظلم تصمیم اینا واسه ایشون میگه ما اصلا این از ظلم و قبیحون، ایشون میگه یه گزاره انتزاعیه. مثلا میگن آدم کشی قبیح هست، این معلومه، این میشه یه گزاره، درسته؟ اکل مال یتیم قبیح هست، ولی اینکه ظلم قبیح هست نداریم. ایشون میگه ظلم یه عنوان انتزاعیه و الا گزاره از ظلم قبیح هست، ما یه گزاره عقلی از ظلم قبیحون نداریم. ما همه این موارد رو گذاشتیم کنار، خواستیم با یک عنوان عام ذکر کنیم، مال مردم خوردن، سرقت کردن، چی چی چی، همه اینا رو اومدیم گذاشتیم کنار، اسمشو گذاشتیم از ظلم قبیح. ولی ظلم قبیح یه گزاره مستقل نیست. ایشون میگه مثلا مال مردم خوردن قبیحه. همین امروز صبح به چه مناسبتی بود روایات رو نگاه میکردم، تو روایت داشت، به مناسبت کتاب الدین رو داشتم میخوندم، در روایات داشت که روایت کتاب الدین بود، درست حالا یادم من مناسبت، در روایات داشت که اگر شما قرض گرفتید و از اول قرارتون اداء دین نباشه دزدید، کار شما دزدیه. ولی اسمش قرض، میگید قرض بده ولی از اول اداء دین نمی کن. خب این قبیحه، ولی نه به عنوان از ظلم و قبیحه، چون ما میگیم یه گزاره کلی داریم از ظلم و قبیحه، هرچی که قبیحه باید مصداق او باشه. ایشون میگه نه، این یه چیز انتزاعیه. خب حالا برگردیم به بحث مفصل فرمایش های صدر دیگه. بله مفصل انشاءالله نوشتش رو خدمتون ارائه میکنم. مفصل دیگه گفتیم گفتیم که مختصرش اینه که حرفشون درست نیست. مختصرش گفتیم رفقا بنویسن، بحثشو کردیم، گفتیم بنویسن. آره از اون هزار وعده خوبانی که بفهم سیاخ. اما استدلال سوم بر استحقاق عقوبت، البته استدلال سوم در بیان آیه 100، و الا ما بیان مرحوم اصفهانی رو مطرح کردیم دیگه. مرحوم اصفهانی ردیف بحثشون فرق میکرد و استدلال ایشون. خب این استدلال سوم همون استدلالی است که مرحوم شیخ مطرح میکنن. بفرمایید روایت. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. این آیه رو میگن یکی از آیات حرمت غیبت و یکی از آیاتی است که استثناء حرمت غیبت رو مطرح کرده، الا من ظلم مظلوم. شما یک سند هم بخونید ببینیم چی سند نداره. ایوشی مرسله دیگه، مجمع البیان هم اتفاق از ایوشی نقل میکنی یا نه روایتش متفاوته؟ متنش متفاوته؟ چیه متنش؟ این روایت، اون روایت قبلی دلالت میکنه که کلن میشه غیبتشو کرد، نه در خصوص بحث ضیافت. کلن بدیاشو بریم بگیم دیگه، حالا یه بار خوب پذیرایی نکرده بریم. ولی این یکی میگه در خصوص بحث ضیافت میتونی بگی که نه تحویلمون نگرفت. خیلی بسیار خوب. الا من ظلم، یعنی آیه شهیدی به این روایت استناد نکرده. ما خواستیم بگیم یه حقی وجود داره، ما از باب وجود حق گفتیم. چی میفهمید؟ نه من ظلم مطلقه که آیه که مطلقه، نه مشعره. یعنی اگر کسی به شما ظلم کرد شما میتونید عیب‌های دیگه‌ش هم آشکار کنید. البته حالا این به لحاظ روایات و اینها که فقط در خصوص بحث ظلم میتونید یا قدر متیقن، اینه اون یه بحث دیگه است. یعنی بگید آقا این مال منو خورده، پول ما رو برده، خالص جوابمون رو نمیده. روایت دوم بود نه روایت اول. نه شما دارید میبینید و اشتباه میگید، من نمیبینم و درست میگم. خیلی انشالله. خب اما دلیل سوم دلیلی است که مرحوم شیخ هم در رسائل مطرح کردن. ایشون فرمودن تفاوت بین متجری و عاصی اینه که متجری قطعش مصیب با واقع نشده، اما عاصی قطعش مصیب با واقع شده. تفاوت این دوتا در چیه؟ در اصابه و عدم اصابه است. آیا اصابه قطع به واقع امر اختیاری است یا غیر اختیاری؟ این که قطع من شد عین واقع و قطع او آقا نشد عین واقع، این اصابه قطع من به واقع که در اسیان مطرحه، این امر اختیاریه؟ ایشون میگن نه امر اختیاری نیست. پس تفاوت متجری و عاصی اینه که در عاصی قطعش اصابه به واقع پیدا کرد، ولی در متجری قطعش اصابه به واقع پیدا نکرد. و اصابه قطع به واقع یه امر اختیاری نیست. اگر قرار باشه موضوع و معیار استحقاق عقوبت اصابه قطع به واقع باشه، خب اصابه که یه امر اختیاری نیست، پس باید استحقاق عقوبت متوقف بشه بر امر غیر اختیاری. و استحقاق و عقوبت هم نمیتواند متوقف بشه بر امر غیر اختیاری. این استدلالی بود که مرحوم شیخ در رسائل مطرح کردن، خود ایشون از این استدلال جواب دادن. ایشون فرمودن که نه، موضوع استحقاق و عقوبت اینه که شما قطع داشته باشید که این کارو کردید، مانعش عدم اصابه است. ایشون گفتن عدم اصابه قطع شما به واقع مانع برای استحقاق عقوبت است. پس برای استحقاق عقوبت یه مقتضی تصور میکنیم، یه مانع تصور میکنیم. مقتضیش قطع به مخالفت با مولاست، مانعش عدم اصابه قطع است با واقع. خب شما مقتضی رو دارید اما یه مانع هم وجود داره، عدم اصابه. آسی چی؟ آسی مقتضی داره و مانع هم نداره. مانع عدم اصابه بود، او عدم اصابه رو نداره. خب ایشون فهمن مشکلی ندارد که مانع یه امر غیر اختیاری باشه. میگه تفاوت من و این آقا چیه؟ میگه آقا مانع داشت. میگم خب عدم اصابه که دستش نبود. میگم مانع که اشکال نداره غیر اختیاری باشه. مقتضی برای استحقاق و عقوبت نمیتونه غیر اختیاری باشه، ولی مانع برای عقوبت که میتونه اختیاری باشه، غیر اختیاری باشه. مانع برای استحقاق و عقوبت میتونه غیر اختیاری باشه. تعبیر دیگه ای رو مطرح میکنه آیه سعد. آیه سعد میگه اصلا چه مشکل داره ما بگیم استحقاق و عقوبت موضوعش عبارت است از کسی که یقین به واقع داشته باشه و قطعش هم مصادفه با واقع باشه. به عبارت دیگه موضوع استحقاق و عقوبت من ساده فقط اول واقع اختیارن باشه. یعنی هر وقت شما یه فعلی رو اختیارن انجام دادید و واقع هم بود، ما شما رو عقوبت میکنیم. در ارتباط با تجری چی؟ در ارتباط با تجری خلاصه این همچی کاری نکرده، عقوبت هم نداره. آره دیگه، یعنی شما هر کس ان اختیارن شرب خمر واقعی رو بکنه، ما عقوبتش میکنیم. هر کس ان اختیارن شرب خمر واقعی رو بکنه، ما عقوبتش میکنیم. هر کس شرب خمر واقعی نکرد، خب چی؟ یا شرب خمر واقعی کردن غیر اختیاره. پس موضوع استحقاق و عقوبت اینه که هر کس این گناه و این جرم رو ان عمدن انجام بده، ما عقوبتش میکنیم. نه، شما شرب خمر رو ان اختیاره انجام دادید، اصلا اصابت مهم نبود، مهم این بود که شما شرب خمر رو ان اختیاره انجام بدید. اصلا شرب خمر که غیر واقعی نداره. هر کس شرب خمر کرد ان اختیارن، ما رو عقوبتش میکنم. شرب خمر ان اختیارن صدق میکنه که شما ان اختیارن شرب خمر کردید. ولی شرب خمر رو شما ان اختیارن انجام دادید دیگه. شرب خمر رو نه، یعنی خمر رو نه، یعنی این ایجاد خمر نه. شما الان این ظرف شراب رو ان عمدن خوردید یا نخوردید؟ تمام دیگه، موضوعش همینه بوده. شرب خمر عمدی هر کس انجام بده، نه شرب خمر عمدی هر کس انجام بده، ما عقوبتش میکنیم. متجری شرب خمر عمدی انجام داده، نه عقوبتش نمیکنیم. شما با علم و عمد این که این خمره است انجام دادید. ایشون میگه اصلا مشکلی، آی صد میگن مشکلی نداره ما بگیم هر فعل اختیاری رو کسی عمدن انجام داد که ما جرم شناختیم، اون رو عقوبت میکنه. حالا اون تعبیر شیخ اینه که این میشه مانع، عدم مصادفه میشه مانع و مانع میشه غیر اختیاری. هر دیگه، یعنی مانع اگه غیر اختیاری باشه مشکل نداره. بسیار خوب. خب ما اول بحث استحقاق و عقوبت گفتیم علل قاعده هر کس قائل به حرمت تجری بشه باید قائل به چی بشه؟ قائل به استحقاق و عقوبت بشه. ولی ممکنه عده قائل به استحقاق عقوبت بشن و قائل به حرمت نشن. خب اینجا کسی میتونه قائل به استحقاق عقوبت بشه و قائل به حرمت نشه؟ بله، اونی که میگه موضوع استحقاق عقوبت ارتکاب مخالفت تکلیف معلومه، چه تکلیفی باشه یا نباشه، میگه ولو تو حرام رو مرتکب نشدی اما استحقاق عقوبت رو خواهی داشت. پس به هر حال بین استحقاق عقوبت و حرمت آقایون ملازمه نمیبینن. یعنی اینطوری نیست که هر وقت شما حرام انجام دادید مستحق عقوبت باشید، یعنی ممکنه شما مستحق عقوبت باشید و حرامی هم مرتکب نشده باشید. خب حالا یه مورد شد تجری، دیگه کجا داریم ما جایی که استحقاق عقوبت؟ جلسه قبل گفتم دیگه الاسترار بالاختیار لا ینافل اختیار اقابن، یعنی اگر شما مضطر شدید به انجام چیزی گفتیم اضطرار رافع تکلیفه، پس حرمت نداره اما عقوبت وجود داره. پس ما در علم اصول مواردی رو شناسایی کردیم که در اینی که استحقاق عقوبت هست اما حرمت هم نیست. خب از این ورم شناسایی کردیم در اینی که عمل حرام است استحقاق عقوبت نداشته باشه، یعنی من مرتکب عمل حرام بشم ولی میگن مستحق عقوبت نیستی. استحقاق نه نه بله مکره چی؟ خب خب شما به اینجا رسیدید که حرام ممکنه به مرتبه تنجز نرسه، اگر به مرتبه تنجز نرسه در اینی که این عمل حرامه عقوبت نداره. خب اون حرام غیر منجزه، میشه حرام منجزی استحقاق عقوبت نداشته باشه؟ چی؟ استحقاق خب نوفل بسیار خوب. خوب پس جایی نداشتیم ره؟ پس اگر ما قائل شدیم که تجری حرام است یا فعل متجرا به حرام است، حتما باید قائل به چی بشیم؟ قائل به استحقاق عقوبت بشیم. حکم عقل به چی؟ استحقاق. خب همین رو دنبال این بودیم که ببینیم عقل بین حرمت و استحقاق عقوبت ملازمه مینه، بین استحقاق عقوبت و حرمت ملازمه ندید، یعنی استحقاق عقوبت ممکنه باشه اما حرمت نباشه، اما بین حرمت و استحقاق عقوبت ملازمه مینه، یعنی هر جا حرام بود استحقاق عقوبت وجود داره یا وجود نداره، که شما آقایون فرمودید که هر جا حرام بود استحقاق عقوبت وجود داره الا اینکه حرام مرتبه فعلیت یا تنجز نرسیده باشه که اون حرام انشاییه دیگه، در حقیقت بحث ما در حرام فعلی بود. پس همه قائلین به حرمت قائل به استحقاق عقوبت باید باشن. اما حالا استحقاق عقوبت، استحقاق عقوبت بر اون فعلی است که شما می‌خواستید انجام بدید یا استحقاق عقوبتی دارید ولو استحقاق عقوبت بر اون فعل نیست؟ مثلا یک کسی می‌خواسته شرب خمر بکنه آب خورده، درسته؟ میگن استحقاق عقوبت داره، اما استحقاق عقوبت بر شرب خمر داره یا استحقاق عقوبتی اخف از شرب خمر داره؟ اینو دیگه آقایون بحث نکردن، فقط دادن استحقاق و عقوبت. ولی ما یادتون باشه از روایات میخواستیم اینو استفاده بکنیم که امام میفرمودن استحقاق عقوبت بر اون فعل رو نداره دیگه، این منفیه. یعنی اگر استحقاق عقوبتی هم اثبات بشه اخف از اون فعله، به خاطر این حد شارب خمر هم بهش دیگه نمیزنن، میگن تو شرب خمر کردی پس بیا حد شارب خمر بزنیم به. نه، حد هم برش جاری نمی کنن. پس ممکنه استحقاق عقوبتی اخف از استحقاق عقوبت اون فعلی است که قاصد انجامش بوده داشته باشه. خب تا به اینجا دیگه بحث تجری تموم شد. نظر ما در بحث تجری چی شد؟ چی بود نظر ما؟ نگفتیم مگه ما از قبح و حرمت و اینها؟ باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.